کی از آن خود میشم رود شدی و نکنم کی از آن خود میشم رود شدی و نکنم دل سودا گیت چشم تو با مای خان نکنند لاله مایی تو نیت درگر میه پای ما
تارا تنبور رسیدیم دوستان. از اینکه با ما همراه بودین یک جهان سپاس. روزتان پر روزی و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان.
زیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. حفظ و صحه. ما در یکی دیگر از برنامه ها هم گفتیم که یکی از حوزه هایی که در آن کلمات بیگانه بسیار بکار می روند عرصه پزشکی است. دانش پزشکی ما در قدیم بیشتر بر متون عربی استوار بوده و امروز بر دانش غربی استوار است. هم کتاب قانون ابن سینا با عنوان یک منبع مهم پزشکی به عربی نوشته شده است، هم بسیاری از متون دیگر، حتی یک کتاب مهم داروسازی و گیاهان دارویی که متن آن به فارسی است، نام آن عربی است، یعنی الابنیه عن حقایق الادویه. این هم گفتنی است که نویسنده این کتاب الابنیه هم از شهر هرات بوده است، یعنی ابو منصور موفق ابن علی هروی، و این یکی از کتاب‌های مهم و کهن زبان فارسی به حساب می‌آید. خب از بحث دور نیفتیم. می گفتیم که خیلی از کلمات حوزه پزشکی ما عربی هستند، حتی کلمات وسیع و کلیدی مثل حفظ و صحه. گاهی هم این کلمات با همین صورت با ال هم ترکیب می شوند و عربی غلیظتری می سازند. یعنی علاوه بر این که دو کلمه حفظ و صحه عربی اند، به شکل کلمات عربی هم ترکیب شدند. حفظ و صحه در ایران به جای این کلمه یک ترکیب فارسی ساخته شده، یعنی بهداشت. این کلمه دو جز دارد، یکی به و معنی خوب و دیگری داشت که معنایش روشن است، یعنی خوب نگه داشتن. حالا این بهداشت میتواند بهداشت عمومی باشد، میتواند بهداشت تغذیه باشد، میتواند بهداشت پوست و مو باشد. در کنار آن کلمه بهداشتی هم به معنی صحی رایج است و ما میتوانیم بهداشت و ترکیبات آن را به جای صحت و ترکیبات آن استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اکنون دعوت میکنم برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با شما هستم در این ساعت با برنامه نگاه روز امروز با عنوان پایان بی‌نتیجه تلاش‌های صلح در استانبول. با ما همراه باشید. سومین دور مذاکرات حکومت طالبان و پاکستان در حال روز پنجشنبه هفته گذشته در استانبول ترکیه با هدف تثبیت آتش بس و کاهش تنش‌های مرزی از سر گرفته شد که دو دور مذاکرات قبلی دو کشور نتوانست اختلافات حکومت طالبان و پاکستان را حل کند. ریاست هیئت طالبان را عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات افغانستان و ریاست هیئت پاکستانی را عاصم ملک رئیس سازمان اطلاعات اردوی پاکستان ISI به عهده داشتند. در نهایت این دور از مذاکرات روز جمعه بدون دست یافتن به نتیجه مشخصی به پایان رسید و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که فعلا هیچ برنامه‌ای برای دور بعدی مذاکرات وجود ندارد. اما چه عواملی باعث شده است که علی‌رغم برگزاری 3 دور مذاکره با میانجیگری قطر و ترکیه، حکومت طالبان و پاکستان نتوانند به نتیجه مشخصی دست یابند؟ دکتر اسد قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی تحلیلی دارد در همین خصوص.
همه بر این دیدگاه بود و امیدوار بودند که با آمدن با امارت اسلامی با اینا روابطشان نزدیک و نزدیکتر خواهد شد، اما متاسفانه دیدیم که بر اساس توقعاتی که پاکستانی ها از طالبان داشتند و توقعاتشان به اون شکلی که اونا میخواستند برآورده نشدند، این سبب شد که کشمکش های به وجود بیاید. چیزی که مهمه ما میبینیم حسن نیت نسبت به همدیگر وجود نداره، تقریبا میتونیم بگیم که سوء نیت است نسبت به همدیگر وجود داره و خواسته هایی است که تقریبا خواسته های بسیار مشکل برآورده شدن او خواسته ها و سخت است از توان هر دوتا تقریبا خارجه. پاکستانی ها توقع داره که اینا کتبا برای اونا اسناد ارائه بکنه که TTP دیگه در داخل پاکستان حملات را انجام نمیده، که این برای طالبا به اساس او روابط اعتقادی و جهادی که داره، به اساس روابط قومی که دارن، اونا هم پشتون اینا هم پشتون، برای اینا همچی یک جای پروتکل و اسناد که اونا را به هیچ وجه اینا با اونا قطع مراوده و رابطه بکنه و روابط دیرینه را نادیده بگیره، روابط جهادی و اعتقادی و قومی را نادیده بگیره، برای طالبا بسیار دشوار و این مشکل و حتی میتونم بگیم که ناممکنه. بحث دیگه که اینا توقع داره بحث خط دیورند است. بحث خط دیورند هم برای طالبا ما بسیار مهم و کلیدی است. این مرز بنا به رسمیت نمیشناسند و به این مرز باور ندارن و معتقد نیستن. بنابراین اینا میگن اگر معامله هم صورت بگیره در رابطه به این خط شده که بحث مرز دیورن اصطلاح برداشته شد و بحث تیپی برداشته شد، که اینمی دو تا دیدگاه خیلی دیدگاه سخت و مشکل است که بین اینا مطرح.
منازعه پاکستان و حکومت طالبان را نمیتوان به یک نزاع دو جانبه ساده محدود کرد، بلکه ریشه اصلی این تنش‌ها را باید در مجموعه‌ای از عوامل تاریخی، سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای جستجو کرد که در آن بازیگران مختلف نفوذ و منافع خود را دنبال می‌کنند. پاکستان از سوی حکومت افغانستان متهم است که با حمایت از گروه‌های مانند داعش و اپوزیسیون حکومت طالبان در پی حفظ نفوذ خود در افغانستان است و همزمان با اعمال فشار نظامی و دیپلماتیک می‌کوشد کنترل بیشتری بر تحولات افغانستان داشته باشد. از سوی دیگر، تلاش حکومت طالبان برای نزدیک شدن به هند و افزایش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با دهلی نو
با هدف حفظ توازن علیه پاکستان باعث شده که اسلام آباد این قرابت را تهدیدی جدی برای منافع خود تلقی کند. این موضوع باعث می شود پاکستان سیاست فشار و مداخله مستقیم یا نیابتی را علیه حکومت طالبان ادامه دهد. عامل مهم دیگری که نگرانی ها را افزایش می دهد احتمال دست داشتن آمریکا در تنش پاکستان با حکومت طالبان است. مطابق این دیدگاه، پس از عدم موافقت حکومت طالبان با حضور دوباره آمریکا در پایگاه بگرام، احتمالاً پاکستان در تحت فشار قرار دادن حکومت طالبان رضایت ضمنی آمریکا را کسب کرده است. بعید است که پاکستان بدون چراغ سبز آمریکا حمله هوایی به پایتخت افغانستان انجام دهد. باز هم تحلیلی بشنوید از دکتر سید قاسم مظفری.
من فکر میکنم که بر علاوه که مسائل مرزی و تاریخی ناوجود داره، یک مقدار خواسته های بین المللی هم در این قضایا دخیل شده. من احساس میکنم که در این پشت خواسته های پاکستانی ها کشورهای دیگه هم خواسته های دارن. پشت سر طالبا هم بر علاوه که همون با گرفتاری های تاریخی، بحث تی تی پی، بحث خط فردی بیورنده است، کشورهای دیگه هم پشت سر اینا قرار گرفته. اینا را هم اون کشورها اگر اینا یک مقدار از خواسته ها کوتاه بیان شاید کشورهای دیگه اینا را نگذارن که به اون حدی که منافع اون کشورها هم ضرر وارد شده اجازه نخواهد داد. یعنی به نوعی وابستگی منافع سیاست بین طالبا و کشور هند و حامیان طالبا و همچنین برعکس به اون طرف پاکستان و آمریکا و بعض کشورهای متحد دیگه اینا هم موضوع را کمی پیچیده تر ساخته. یعنی تنها بحث دو تا کشور حالا مطرح نیست، منافع دو تا کشور، بلکه فراتر از منافع کشور پاکستان افغانستان منافع بعض کشورهای دیگه هم داری نشستا تقریبا بگویم گری خورده. بنابراین این هم موضوع را پیچیده تر میکنه. بحثی که پاکستانی ها در طول تاریخ علیه نظام و سیاست ها و پالیسی های افغانستان مبارزه کردن، گروه های را تربیه کردن، در گذشته ها هم ترجیح کردن کشور ما را نگذاشتن که آرام زندگی بکنن و مستقل شوند، نیرومن شوند. تو پالیسی هم که از پالیسی های عمیق عمق استراتژی که پالیسی های اونا را میرسانه از او هم دست بردار نیست. در کنار روی خواسته های فعلی خواه نیست که طالب ها یک گروه باشه که در دست پاکستانی ها باید باشه، مطابق سیاست ها و پالیسی های پاکستانی ها حرکت بکنن و خودشان را تنظیم بکنن، در حالی که شرایط حالا آماده نیست برای طالب ها. ناممکنه به اصطلاح که طالب ها بر اساس 100% خواسته های پاکستانی ها وارد عمل و صحنه میدان شود. بخاطر از اینکه کشورهای دیگه تا حالا اینا را حمایت کرده، وعده های قول و قرار دوستی و برسمیت شناختن دادن. روسا را شما دیدین که برسمیت شناخت، برعکسی که باید پاکستان برسمیت میشناخت روس برسمیت شناخته.
منازعه پاکستان و حکومت طالبان محصول ترکیب پیچیده‌ای از عوامل تاریخی، قومی، امنیتی و رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی است. بدون تلاش‌های هماهنگ، شفاف و پایدار، بحران موجود بین افغانستان و پاکستان می‌تواند با ناامنی‌های گسترده‌تر و بحران‌های انسانی و سیاسی بزرگتری در سطح این دو کشور همسایه و حتی محیط منطقه منجر شود. تنها راه حل واقعی برقراری گفتگو، ایجاد اعتماد و همکاری منطقه‌ای است که منافع چند سویه افغانستان و پاکستان و منطقه را تامین و مسیر ثبات و توسعه را در این منطقه حساس هموار کند. کشورهای منطقه نباید تنش موجود بین پاکستان و افغانستان را محدود بر روابط دو کشور بدانند، بلکه باید آن را به مثابه تهدید منطقه‌ای در نظر بگیرند و برای حل آن راهکارهای منطقه‌ای را در پیش گیرند تا فرصت دست درازی در منطقه و سوء استفاده احتمالی از این مسئله با بازیگران فرامنطقه‌ای و غربی داده نشود. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه نگاه روز امروز رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و ارادت ما را پذیر باشین دوستان و همراهان خوب برنامه راه روشن. در این برنامه نیز بحث در باره معاد را پی میگیریم و به ادامه موضوع معاد در قرآن میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، همانطور که قبلا گفتیم، آیات قرآن به چندین نمونه عینی و تاریخی در زمینه معاد اشاره کرده که همه آنها امکان حیات بعد از مرگ را برای انسان قابل درک می کنند. یکی از آنها مربوط به داستان عزیر پیامبر بود و دیگری مربوط به داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که درباره آنها در برنامه‌های گذشته شرح و توضیح دادیم. نمونه عینی دیگری که در قرآن در خصوص امکان وقوع معاد ذکر شده مربوط به داستان اصحاب کهف هست که در سوره‌ای به همین نام یعنی کهف به تفصیل بیان شده. در آیات 9 و 10 سوره کهف آمده:
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا.
آیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفت ما بودند؟ ما را نشانه های شگفت انگیزتر از آن نیز هست، آنگاه که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خود رحمتی عطا کن و برای ما در کارمان رشدی فراهم ساز و راه نجاتی برای ما قرار ده. و در آیه 13 سوره کهف چنین می فرماید:
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
ما داستان آنان را به درستی برای تو حکایت می کنیم. آنها جوان مردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم. در نیمه های قرن سوم میلادی پادشاه ظالمی به نام دقیانوس بر کشور پهناور روم حکومت میکرد. دقیانوس مردم را به بت‌پرستی دعوت مینمود و هر کس را که مخالف پرستش بت‌ها بود به قتل میرساند. در منابع تاریخی در مورد زندگی اصحاب کهف آمده که آنها 6 نفر از وزیران دقیانوس بودند که یکی از آنان تملیخا نام داشت. آنها با شرک و پرستش بت‌ها مخالفت کردند و به خدای یگانه آفریدگار جهان ایمان آوردند. آنها برای حفظ ایمان خود تصمیم گرفتند که از محیط فاسد و شرک آلود مهاجرت کنند. لذا از شهر و دیار خود خارج شده و راهی بیابان و کوه شدند. آنها پس از طی مسافتی زیاد به چوپانی رسیدند و از او تقاضای غذا کردند. چوپان از آنها پذیرایی کرد و گفت: از چهره شما چنین می‌یابم که از بزرگان هستید، گویا از ظلم دقیانوس فرار کرده اید. آنها حقیقت را برای چوپان بازگو کردند. چوپان گفت: آنچه در دل شما افتاده در دل من نیز افتاده است. اجازه دهید گوسفندان مردم را به صاحبانش برسانم و به شما بپیوندم. چوپان گوسفندان مردم را به صاحبانش سپرد و سپس خود را به آنها رساند، در حالی که سگش نیز همراه او بود. آنها به کوهی رسیدند و از آن بالا رفتند و در غاری پناه گرفتند. در کنار غار درختان و میوه و چشمه دیدند. از آنها خوردند و نوشیدند. برای رفع خستگی به استراحت پرداختند و سگ بر در غار دستهای خود را گشود و به مراقبت پرداخت. در این هنگام خداوند به فرشته مرگ دستور داد ارواح آنها را قبض کنه. خواب عمیقی شبیه مرگ بر آنها مسلط شد. بنا به قولی این ماجرا در شهر افسوس رخ داده و غار هم در نزدیکی آن قرار داشته. ویرانه های آن شهر هم اکنون در نزدیکی ازمیر در ترکیه است. اما نظر دیگران است که این غار در نزدیکی عمان پایتخت اردن واقع شده. داستان هجرت این گروه از مردان سرشناس و صاحب منصب به سرعت در همه جا پیچید. پادشاه جبار سخت برآشفت که نکند رفتن آنها مقدمه‌ای برای بیداری و آگاهی مردم شود و یا به مناطق دور و نزدیک برن و به تبلیغ آیین یکتاپرستی بپردازند. لذا دستور داد ماموران مخصوص همه جا به جستجوی آنها بپردازند. آنها را دستگیر کرده و به مجازات برسانند. اما هرچه گشتند اثری از آنها نیافتند. این خود معمای رازگونه بر مردم شهر شد. شاید همین که گروهی از مقامات و صاحب منصبان پشت پا به همه امتیازات مادی زدند و در راه توحید و یکتاپرستی و حفظ ایمان انواع خطرات را پذیرا شدند، سرچشمه بیداری برای گروهی از مردم شد. به این ترتیب داستان اسرارآمیز این گروه در تاریخ ثبت شد و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت تا اینکه 309 سال قمری برابر با 300 سال شمسی از این حادثه عجیب گذشت. در این ایام بساط حکومت دقیانوس برشیده و همه چیز به کلی دگرگون شد. اصحاب کهف پس از این خواب طولانی به اراده خداوند بیدار شدند. آنها تصور کردند چند ساعتی بیشتر نخوابیدند و از یکدیگر پرسیدند چقدر خوابیدند. نگاهی به خورشید کردند، دیدند بالا آمده. گفتند یک روز یا بخشی از یک روز خوابیدند. آنها احساس گرسنگی شدید کردند، لذا پیشنهاد شد که یکی از آنها به صورت ناشناس داخل شهر شود و غذایی تهیه کنه. با او گفتند مواظب باش که تو را نشناسند، زیرا اگر از وضعیت ما آگاه شوند یا ما را به قتل می رسانند و یا به آیین خود باز می گردانند. او وارد شهر شد، ولی چهره شهر را کاملا دگرگون یافت. دید که شکل ساختمان ها دگرگون شده. مردم لباس های متفاوتی را پوشیدند و حتی طرز سخن گفتن و آداب و رسوم آنها تغییر کرده. بسیار شگفت زده شد. او دست در جیب کرد تا بهای نانی را که خریده بود بپردازه. فروشنده چشمش به سکه افتاد که به 300 سال پیش تعلق داشت. هنگامی که توضیح خواست او در پاسخ گفت به تازگی این سکه را به دست آوردم. کم کم از روی شواهد و قرائن بر حاکم و مردم شهر روشن شد که این مرد یکی از همون شخصیت هایی است که در تاریخ درباره ناپدید شدن آنها شنیده بودند. جمعیت اطراف او را گرفتند. در اینجا تعجب او به نهایت رسید و دریافت که او و دوستانش در خوابی بسیار طولانی فرو رفته بودند. خبر این موضوع به سرعت در همه جای شهر پیچید. بعضی از مورخان نوشتند که در آن ایام زمامدار با ایمانی بر آن سرزمین حکومت می کرد، ولی برخی از مردم آن دیار درک درستی از مسئله معاد و زنده شدن مردگان بعد از مرگ نداشتند. به هر حال ماجرای خواب طولانی اصحاب کهف دلیل محکمی در دست موحدین و طرفداران معاد شد. آن کسی که از طرف اصحاب کهف برای تهیه غذا به شهر آمده بود با مشاهده این اوضاع به غار بازگشت و دوستان خود را از این ماجرای عجیب آگاه ساخت. همگی در تعجب عمیقی فرو رفتند. پس از فاش شدن این راز، جمعی از مردم به امید دیدار با اصحاب کهف رأس پاره غار شدند. اما اصحاب کهف از خدا خواستند که چشم از این جهان فرو بندند و در جوار رحمت حق قرار گیرند. خواب طولانی بسیار شگفت آور بود، زیرا 300 سال بر آنها گذشت و بدنشان نپوسید. در این مدت طولانی در حالی که نه غذای خورده بودند و نه آبی نوشیده بودند چگونه زنده ماندند؟ آیا این خود دلیل بر قدرت خداوند بر انجام هر کاری نیست؟ با توجه به این ماجرا حیات بعد از مرگ امکان پذیر است. سرگذشته اصحاب کهف به این اشاره داره که خداوند مردگان را زنده کرده و اصحاب گران بیدار می سازه. خداوند اصحاب کهف را در این مدت طولانی به خواب برد، سپس بیدار کرد تا به مردم برسانه که مردن و زنده شدن عیناً همانند خواب اصحاب کهف و سپس تنبه و بیداری آنهاست. پروردگار در این مدت آثار بدنی طول عمر نظیر تغییرات صورت و ظهور آثار پیری و فرسودگی را از آنان برداشت و بدنهایشان را کاملا سالم نگه داشت. قرآن در آیه 21 سوره کهف می‌فرماید:
و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها.
و بدین گونه مردم آن شهر را بر حالشان آگاه کردیم تا بدانند وعده خدا در برانگیختن مردگان حق است و در فرا رسیدن قیامت هیچ تردیدی نیست. عزیزان، قرآن هدف از آشکار کردن راز اصحاب کهف را اثبات عملی رستاخیز انسان ها می دانه. بدون شک این خواب طولانی شبیه به مرگ و بیداری بعد از آن شبیه به حیات بعد از مرگ هست. لذا می تانه یک نمونه عینی برای امکان وقوع معاد باشه. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر درباره معاد با شما صحبت میکنیم. 2093-794-71-71-44 راه ارتباطی ما و شما از طریق واتساپ هست. البته امکان ارسال پیام با همین شماره برای دوستانی که در داخل افغانستان هستند میسر هست. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست که شما دوستان عزیز میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دخترتون خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمایه و از نیستان آهای نایه شاید حسابه بانگه در آئے بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر فرزانه عباسی، فوق تخصص غدد اطفال و متخصص طب اطفال هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات شایع جامعه بشری در قسمت صحت و سلامت کودکان و اطفال صحبت بکنیم و او مسئله چاقی و افزایش وزن کودکان و اطفال ماست. سازمان بهداشت جهانی WHO در آخرین آمار و سروی و ارقام خود اعلام کرد که حدود 30% از کودکان جهان چاق هستند و دچار مشکل افزایش وزن. به خاطر اینمی می‌خواهیم امروز علل و علتها و فاکتورهای زمینه‌ساز چاقی در اطفال مورد بحث قرار بدهیم. می‌خواهیم راجع به تشویش و نگرانی که والدین در این زمینه دارن صحبت‌های لازم داشته باشیم، توصیه‌های لازم از خانم دکتر فرزانه عباسی دریافت بکنیم و ای که متوجه باشیم که چاقی کودکان واقعاً چی مشکلات و مریضی‌ها و پرابلم‌های صحی و بهداشتی را در زندگی یک طفل ما و زندگی آیندی اینم طفل ما که جوان میشه و بزرگ میشه با وجود میاره، مخصوصاً که در بعضی از جاها بعضی از مناطق ممکن است که چاق بودن یک طفل یک چیز خوب و مفید و ارزشمند تلقی بکنن، فکر بکنن بچه‌شان، اولادشان، دخترشان، طفلشان هر قدر که چاق‌تر باشه پس ای سالم‌تر است، ای بهتر است و اطرافیان و دیگران هم تشویق بکنن که تا جایی که میتونن باید کاری بکنن که بچه‌ها و اولادایشان چاق باشن، در حالی که این یک مشکل است، یک مشکل صحی بهداشتی است و یک مسئله است که باید جدن با او برخورد شوه و کنترل شوه و مراقبت شوه که اطفال ما و کودکان ما از همو اول زندگیشان دچار چاقی و افزایش وزن نشوند. اینمی مسائل عمده را و ایکی چی مریضی ها و خطرهای را چاقی طفل در آینده زندگی برای او با وجود میاره، ایکی چی کارهایی باید بکنیم که طفل ما دچار اینمی مشکلات نشوه، اینا را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. امید است که همه شما در این بحث با ما شریک و همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر فرزانه عباسی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، اما قسمی که در مقدمه هم اعلان شد بنا به ضرورت امروزه و ای که آخرین آمار و ارقام سازمان بهداشت جهانی حاکی از ایست که 30% از کودکان در جهان چاق هستند، افزایش وزن دارند و یه خطر جدی برای سلامت جامعه هست، در این حوزه اگه توضیحات و نکات بفرمایین در ابتدای برنامه ممنون میشیم.
بله دقیقا، اوضاع جهان به این شکل و اوضاع کودکان به این شکل هست که شما فرمودین و روز به روز ما شاهد افزایش شیوع چاقی در مخصوصا گروه کودکان هستیم. بزرگسالان که بحث جدایی داره و در کودکان هم ما شاهد افزایش بروز چاقی هستیم در کلیه سنین کودکان، یعنی از سن زیر یک سال زمان بلوغ.
خانم دکتر عباسی، حالا قبل از اینکه به علل و عوامل اینمی چاقی و اضافه وزن بپردازیم، اگر در مورد وزن نرمال و طبیعی کودکان از بد و تولد، یعنی از اول پیدا شدن و تولد طفل که باید در ابتدا بهترین و مناسبترین وزن کدام است، بعد از او وزن مناسب و مطلوب برای کودکان در سالهای بعدی چگونه تعیین میشه و ما کی میگیم که یک طفل وزن نرمال داره یا بالعکس یک طفل اضافه وزن داره، چاق است و به او چاق گفته میشه، در این رابطه اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. در سنین نوزادی یک نوزاد خوب و سالم وقتی که به دنیا میاد توقع داریم وزنی بین 3 تا 3.5 کیلو داشته باشه و کمتر از 3 کیلو کاهش وزن هست و بیشتر از 3.5 هم خب به نوعی افزایش وزن هست. منابع این رنج رو بین 3 تا 4 کیلو در نظر میگیرن. به همین ترتیب در سنین مختلف وزنهای مختلفی رو ما برای کودکان در نظر میگیریم و فرمولهای خاصی رو برای محاسبه وزن کودکان در سنین مختلف داریم.
بله.
و همینطور منحنی های رشد وجود دارن که بر اساس اونها قد، وزن و دور سر یک کودک رو یا یک شیرخوار رو میتونیم ارزیابی بکنیم. معمولا قبل از سن 5 سالگی منحنی های رشدی وجود داره که در واقع نسبت وزن به قد رو برای ما مشخص میکنه که هر کودک در سن زیر 5 سال نسبت وزن به قد اون روی منحنی باید به چه حد باشه و ما با اندازه‌گیری وزن و قد یک کودک و استفاده از منحنی تشخیص میدیم که این وزن مناسب برای سن ایشون هست یا خیر، یا برای قد ایشون این وزن مناسب هست یا نه. و بعد از سنین 5 سالگی شاخصی به اسم بادی ماس ایندکس یا شاخص توده بدن روی کار میاد که دیگه تا سن بزرگسالی ما از BMI یا بادی ماس ایندکس یا شاخص توده بدن برای تعریف اضافه وزن یا چاقی استفاده میکنیم.
بله.
معمولا بیشترین سرعت رشد یا در واقع وزنگیری رو یک جنین در واقع داره، یعنی جنین ها هستن که خیلی سریع رشد میکنن و میتونیم بگیم در تمام دوران عمر یک انسان زمان جنینی بیشترین سرعت رشد و وزنگیری رو داره یک انسان. بعد از اون، بعد از تولد هست که همطوری که خدمتون عرض کردم یک وزنی رو ما بین 3 تا 3.5 یا 3 تا 4 کیلو نرمال در نظر میگیریم و بعد از اون شیرخوار بلافاصله شروع به خوردن شیر مادر میکنه که خیلی خوب اینجا در یک پرانتز عرض کنم خدمتتون که بهترین زمان شروع شیر مادر همون 1 ساعت اول بعد از تولد و ادامه اون تا سن 6 ماهگی و بعد شروع غذای کمکی در کنار شیر مادر و تا 22 ماهگی شیر مادر ادامه پیدا کنه و این روند خیلی کمک میکنه به پیشگیری از چاقی و یا کاهش وزن یا وزنهای غیر طبیعی در سنین شیرخوارگی. اما یک روند خاصی داره وزنگیری در سنین شیرخوارگی و فرمولهای خاصی رو داریم، به طوری که در سن 5 ماهگی شیرخوار 2 برابر وزن موقع تولدش میشه.
بله.
و در سن 12 ماهگی به طور تقریبی 3 برابر وزن موقع تولدش رو باید داشته باشه. و از اون به بعد مثلا بین سن 2 تا 3 سالگی اگر فرض کنیم یک بچه 12 ماهه رو وزن نرمالش رو 10 کیلوگرم بگیریم، در سن 2 تا 3 سالگی 12 تا 14 کیلوگرم، در سن 4 تا 5 سالگی 16 تا 18 کیلوگرم، 6 تا 8 سالگی 20 تا 26 کیلوگرم، 8 تا 10 سالگی 26 تا 32 کیلوگرم، 10 تا 14 سالگی 32 تا 50، و 14 سال به بالا هم که جز نوجوانان و بعدم بزرگسال میشه بالای 50 کیلوگرم. اینا اعداد تقریبی هستش که ما برای شیرخوارگی تا نوجوانی در نظر میگیریم برای بست.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر عباسی. آیا شیوع و به وجود آمدن چاقی در میان کودکان از نظر جنسیت فرق میکنه؟ یعنی بین پسرها یا دخترها متفاوت است شیوع و عقوی اینمی، یعنی فرق نمی کنه؟
حقیقتا ربطی به جنسیت نداره، بیشتر بستگی داره به فرهنگامون. در یک سری فرهنگ ها اهمیت بیشتری به جنسیت پسر داده میشه در بعضی از فرهنگ ها و ما شاهد این هستیم که تغذیه پسرها رو بهتر میکنن، مثلا بهتر میدن دخترها رو یه خورده، مثلا از این نظر که خدا رو شکر تو کشور ما همچین فرهنگی ما نداریم ولی قبلا بود به این شکل، پسرها رو بهتر تغذیه میکنن، میدیدیم که پسرها چاقترن، ولی اختلاف جنسیتی وجود نداره.
سپاس و امتنان از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما چی برای ما آماده ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته دفعه ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولاً میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعاً به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتماً باید حائز اهمیت هست و حتماً باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتماً جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولاً تورم آنچنانی نداریم. در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولاً درد انقدر شدید هست که فرد معمولاً به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولاً اتفاق میفته و معمولاً متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری روی صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره خیلی مشکلی نیست، اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به گتری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیری. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان، در مورد مشکل چاقی و اضافه وزن در کودکان گفتند که مسئله تبدیل به یک معضل و پرابلم و مشکل جدی و گستردی جهانی شده و تاکید داشتند که وزن اطفال از همو اول طفولیت باید کنترل شود و پدر و مادرها باید نسبت به چاق شدن اطفال حساس و جدی باشند. خانم دکتر اعداد دقیق و مهم را از نظر معیارهای طبیعی و نرمال بودن وزن اطفال یادآور شدند که به طور تقریبی کودکان در سنین مختلف در چه حدودی اگر وزنشان باشه نرمال هستند و اگر کمتر باشه کاهش وزن و لاغری و اگر زیاد باشه چاقی و افزایش وزن به حساب میاد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، حالا اگر لطف کنین در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز چاق شدن و اضافه شدن وزن کودکان بفرمایین. خیلی وقتا آدمها چاقی اطفال به ارث و ژنتیک ربط میتن. این فاکتور ارث چقدر مؤثر است و سایر علل و دلایل چه چیزهایی است؟
ببینید، چیزی که واضح و مسلم هست اینه که با دریافت کالری بیشتر خب وزن شما بیشتر میره. بنابراین این صحبتی که ما هیچی نمیخوریم یا به بچه‌مون هیچی نمیدیم و بچه‌مون روز به روز چاق‌تر میشه، اینو باید یه بازبینی بر روی رژیم غذایی حتما بکنن، چون این دریافت کالری اضافیه که تبدیل به بافت چربی میشه و در بدن ذخیره میشه و به شکل چاقی خودش رو نشون میده. بنابراین نکته اصلی و مهم اون روش زندگی، لایف استایل یا طریقه زندگی هست که از همون کودکی پدر